اما اگر خدا رو ببینیم میگیم خدا موسعه، خدا واسعه، خدا نه فقط خالقه، اصلا یکی از اسماء خدا اینه که وسعت میده. همین الان منابع رو داره خلق میکنه، داره زیاد میکنه، خودش هم که بی انتهاست، کم نمیاد ازش. اینجوری دیگه خودمون رو در رقابت داروینی، در رقابتی که بکش تا زنده بمانی، نمیبینیم. اما اگر این نباشه، اگر اینجوری بود نگاهمون، اگر توحیدی شد در معاملات، اون وقت در معاملات آسانگیر میشیم. امام علی چی میگه؟ میگه تبرکو به سهوله، برکت مالتون رو با آسانگیری دنبال کنید. بعد فرمود وقت تربو من المبتاعین. میگه دیگه من با اون توضیحی که درباره قوم شعیب دادم و الان یادآوری کردم، فقط از کنار فقط اشاره میکنم. میگه آقا با طرف معاملتون چجوری رفتار کنید؟ ما امروز چی میگیم؟ راستم میگیم، میگیم سلام با خیش، سودا با بیگانه. یعنی با اطراف، با آشنایان سلام علیک میکنیم، ولی معامله رو ترجیح میدیم بریم با بیگانه انجام بدیم. و این البته دلیل این ضرب المثل این استش که ما و اطرافیانمون هممون نگاه توحیدی نداریم. الان توضیح میدم چرا. چرا ما به طرف معاملمون، به کسی که داریم براش کار میکنیم، خرید و فروش میکنیم، حالا خرید و فروش هر چیا، خرید و فروش وقت، خرید و فروش سواد، خرید و فروش معامله، هر چی میخواد باشه، ما دنبال سودمونیم، اونم دنبال سودشه. بنابراین ما این چیزی بودی باز تو سوره شعرا درباره قوم شعیب توضیح دادم. بچه‌ها برید این مقاله ها رو یاد بدید به مردم، به جوانای اطرافتون. این وظیفه است. این تحلیل‌ها اگه غلط درستش کنید، اگر درست منتشرش کنید. ما اونجا این سوال رو مطرح کردیم، چرا شعیب به مردم میگه ولا تکونوا من المخسرین، مخسر نباشید تو زندگیتون، یعنی اهل خسارت زدن به دیگران نباشید. بعد اونجا توضیح دادیم، یادتونه دیگه، شما خوندید. تا وقتی که نگاه ما به معاملات، نگاه ما به تجارت، چقدر زود میاد، تا وقتی نگاه ما به تجارت نگاه توحیدی نیست، معنیش اینه که سود من یعنی زیان تو. چرا اینجور نباشه؟ من جنسم و جنس خودم رو میخوام به گرونترین قیمتی که بتونم بفروشم و جنس تو رو میخوام به ارزونترین قیمتی که میخوام بخرم. چرا این کارو نکنم اگر هدف فقط سوده؟ مگه نمیگی هدف سوده؟ اگر هدف سوده، عقل میگه که من تا میتونم جنس خودم رو گرون بفروشم و تا میتونم جنس شما رو در این معامله ارزون قیمت گذاری کنم، چون میخوام به سود بیشتر برسم دیگه. یعنی برد باخت. چند دقیقه پیشم توضیح دادم، اونی هم که در این روزگار بهش میگن برد برد، ورژن پیچیده شده، ورژن کامپلکس شده یه برد باخته. هنوزم انسان ها به نگاه برد باخت نگاه میکنن. بنابراین انسان ها مخسرن، چون نگاهشون توحیدی نیست، در هر معامله ای به دنبال ضرر زدن به دیگرانند، به دنبال برد باختن دیگه. اما امام علی میگه اینجوری نباشید، میگه با کسانی که باهاشون معامله میکنید آنچنان بشوید که انگار نزدیکترین کسان شما بچه‌تونه، پدرته، سر پدرت هم کلا میذاری نامرد. حالا البته توی روزگار که گاهی میذارن، ولی میگه وقتر بول من المبتاعین، یعنی با مشتریاتون انگار فامیلاتون باشن، اختر بو قرب داشته باشید، قرابت داشته باشید، اینا اولول قربای شما باشن، فامیلای شما باشن، نزدیکان شما باشن. اونجوری که با نزدیکانتون معامله میکنید، با مردم، با همه مردم معامله کنید. این میشه نگاه برد برد. وقتر بو منل مبتاعین، مبتاعی کسی که ابتیاع میکنه از شما. حالا من نمیدونم چقدر دقیق خوندم، ولی من قاعدتم اونه که ابتیاع میکنه از شما. مشتری، با مشتریاتون مثل فامیلتون بشید، نزدیک باشید. و تزینو بالحلم، و خودتون رو زینت بدید به آرامش. تو معامله هیجان نیارید، جذب ندید، بذارید راحت جنس رو نگاه کنه. هی بالا سرش وای نسید که اگه نمیخوای بخری وقت ما رو تلف نکن، ما برای این مکان داریم اجاره میدیم، دستمالی نکن اگه نمیخوای بخری. اینا یعنی که حلم نداریم دیگه. برعکس امام علی میگه حلم داشته باشید، آرامش داشته باشید، حلیم باشید، صبور باشید، تحملتون زیاد باشه، بذار مشتری هر کاری میخواد بکنه. بعدم اگر خرید تعظیم نکنید، اگر نخرید برو گم شو. فامیلت مشتریت هم ببینید نگاه اسلام به اقتصاد چیه. بعد فرمود و تزینوا بالحلم و تناهوا عن الكذب، از دروغ در معامله بپرهیزید. راستگوترین تاجران ما بعضی وقتا، نه همشون، حالا خیلی هاشون اینجوری هن که وقتی خیلی راستگو هن میگه آقا جنس همینه، خوب نگاش کن بخر، حالا خودش میدونه یه جاش پنچره با، میگه آقا ظاهر و باطن همینه، خوب نگاش کن. بابا خراب جنس بهش بگو خرابه. در روایات ما آمده کراهت شدید داره معامله در شب، کراهت داره معامله در سایه، برای اینکه بذار جنس و مشتری درست ببینه، اگه مشکلی داره بفهمه همونجا. و اگر تو میدانی جنس مشکلی داره و نگی معامله باطل حرامه قبنه، و اگر جنس ایراد داشته باشه و مشتری بعدن بخواد این معامله رو باطل کنه حقشه، خیار قبنشه، کلا سرش رفته، حق داره معامله رو باطل کنه. اینا تعالیم دینی ماست. خب من بشینید حالا بعدن یه فکری میکنیم براش. آره الان بریم برای استراحت اون موقع فکر میکنیم. خیال قب نشه، تو شب معامله نکنید، تو تاریکی معامله نکنید. اینا همه از مصادیق دروغه. امام علی فرمود که بازاریا تجار دروغ نگید، دروغ نگید تو معامله. و تناهوا عن الكذب واليمين، قسم نخورید. حالا میخوای جنس بفروشی، چرا پای مقدساتو میاری وسط؟ به فاطمه زهرا اینو خودم 2 تومن خریدم، دارم به تو 2500 میدم. حالا راستم بگی، برای یه مابری 500 تومن سود اسم فاطمه زهرا رو میاری وسط؟ مثلا عرض میکنم ببینید تجار ما چه جوریان. به خدا قسم برام 200 تومن بیشتر سود نداره. حالا فرض کنیم راست میگه، که مطمئن باشید دروغ میگه. من بوده با کسایی فرض کنید کنار خیابان دستفروشا معامله هم کردم از قضا. اول اومده گفته مثلا چند، میگه 60000 تومن. قسم خورده که فرار براش فقط 10000 تومن سود داره. بعد جنسو به 20000 تومن ازش خریدم، راضیم بوده. بابا دیدید دستفروش ها اینجوری هن. شما من یه فرمول بهتون میدم، دستفروش ها هر قیمتی گفت شما از نصف قیمت شروع کنید به چونه زدن، معاملتون سر میگیره اگه جنس رو میخواید. یعنی میگه 60000 تومن، شما از 30000 تومن شروع کن به اومدن پایین، یعنی بناتو بذار رو 30 تومن، بعد از 20 تومن چونه بزن بالا، دلار همون 20-25-30 میتونی بخری جنس 60 تومنی. بابا دروغ نگید، قسم نخورید. خریدار هم همینطور، به خدا اینو دارم میبرم برای مادرم، حالا نه با برای خودش داره میبره. نکنید این کارا رو، چرا پای خدا رو میارید وسط برای 200 تومن؟ خدا اینقدر ارزش داره برای شما؟ این تازه قسم راسته، قسم دروغ که باب ایلا. و تجافو عن ظلم، از ظلم خالی کنید زندگیتون رو، ظلم نکنید به مردم در معامله. و انصف المظلومین، با مظلومان انصاف به خرج بدید، خودتون رو بذارید جای اون. شما اینجوری که با اون معامله میکنید، دیگری هم با شما معامله کنه خودتون خوشتون میاد. انصاف یعنی همین دیگه، یعنی نصف نصف کن حق رو، هر حقی به خودت میدی معادل همون رو به طرف مقابل هم بده. انصاف دیگه نصف. قصتشو شنیدید؟ والله یحب المنصفین. دوتا خان بودن توی دهی. خب بذارین آخرش میگم، روایت رو تموم کنم. و انصف المظلومین ولا تقربوا الربا، و به ربا نزدیک هم نشید. حالا ببینید توی بازار ما ربا چقدر رواج داره. ربا هم نزدیک ربا نشید. بعد آیه قرآن رو ادامه داد امام علی: و اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. همون آیاتی که ما در مقاله شعیب خوندیم. بنابراین بعد میگه امام علی این جملات رو میگفت و تو بازارها میچرخید. یک جمله دیگه هم معمولا بعد از نماز عشاء، بعد از نماز جماعت با صدای بلند میگفت. سه بار گاهی با صدای بلند بعد از نماز عشاء میگفت، میگفت ایها الناس تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل فمت تعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل. میگفت ای اهل مسجد مجهز بشید، بار بردارید، توشه بردارید، خدا رحمتتون کنه، آوای رحیل، آوای کوچ در میان شما خوانده شده. چقدر نادانی میخواد، چقدر پررویی میخواد، تعرج یعنی پررویی، چقدر پررویی میخواد که آدم بعد از این که ندا داده شده که بعد از این دنیا کوچ کنید بازم رو بیاره به دنیا. تجهزو رحمکم الله و انتقلوا به افضل ما به حضرتکم من الزاد. برید اون توشه ایو که باید جمع کنید، خدا رحمتتون کنه، که اون بهترین توشه تقواست. بعد جملاتی رو درباره مرگ و معاد و قیامت میگفت که ای کاش یه وقت فرصت بود و این جملات رو با هم میخوندیم. یعنی زندگی رو بدون توجه به مرگ و بدون توجه به معاد اگر کسی دنبال میکنه زندگی نمیکنه. اینه قصه. اینا رو تو زندگیتون ببینید، تو معاملاتتون به این چیزا فکر کنید، بعد از نماز عشاء به این فکر کنید که مرگ بزرگی منتظر ماست و چیزهای خیلی هولناکی منتظر ماست. همینجا امام علی میگه وعلمو ان طریقکم الى المعاد و ممرکم على الصراط و الحول الاعظم امامکم و على طریقکم عقبه کعود و منازل مهولت مخوفه. گفت بدانید راه شما به سوی صراطه و مسیر شما به سوی هول اعظمه، به سوی ترس بزرگه. این ترس‌های بزرگ پیش روی شماست و در راه شما عقبه‌های بزرگ، گردنه‌های بسیار سخت قرار داره و منازلی بسیار ترسناک و بسیار نگران کننده. لا بد لکم من الممر علیها، هیچ چاره‌ای از رفتن به این مسیر ندارید. و الوقوف بها، هیچ راهی ندارید جز توقف در این گردنه‌ها. فاما برحمت من الله فنجات، نجات از رحمت خداست. فنجات من حولها و عظم خطرها، به رحمت خدا از این ترسها و نگرانیها میتونید نجات پیدا کنید. و بعد فرمود و اما به هلکه لیس بعدها انجبار، اما اگر کسی هلاک بشه در این مسیر هیچ نجاتی، هیچ دستگیری دیگه برای اون نیست، هیچ دستگیری برای اون نیست. خب امام علی این جمله ها رو میگفت بعد از نماز عشاء، سه بار هم گاهی میگفت. یعنی میخواید نمازتون درست بشه، زندگی رو درست بفهمید. میخواید زندگیتون درست بفهمید، نمازتون رو درست کنید. میخواید نمازتون درست بشه، معاملاتتون رو درست کنید. میخواید معاملاتتون درست بشه، نمازتون رو درست کنید. این همون فیدبک مثبتیه که ما درباره اش صحبت کردیم. و خواهرانم، برادرانم، ببخشید خستتون کردم، عذرخواهی میکنم، ولی باور کنید عزیزانم، خواهرانم، برادرانم، ایناست همون چیزی که گفتم ریشه فتنه سامری رو میکنه. ایناست همون چیزی که گفتم جوهر سوره طهاست به اعتقاد بنده. فقط با گفتن مرگ بر سکولار، مرگ بر سکولار که زندگی ما درست نمیشه. باید ریشه سکولاریسم از درون وجود خودمون پاک کنیم. باید در نگاه خودمون به زندگی، این که معامله که دیگه الان معامله که به دین ربطی نداره. آقا من نمیفهمم کسی مثل صادق زیبا کلام که و تعجب میکنم واقعا، من اگه جای آدم های دیندار طرفدار دولت بودم، چون بالاخره در اون سمتم آدم دیندار کم نیستن، من اگه جای آدمای دیندار اونها بودم فریاد می‌زدم بر سر این مردک که تو اگر می‌خوای بی آبرو کنی برو جد آبای خودتو بی آبرو کن، چرا من رو بی آبرو می‌کنی؟ من نمی‌فهمم چه حناقیه در گلوی بعضی از افراد حتی متدر غیر متدریناشون که بیچی و بیچاره آقای روحانی که اینا سنگشو به سینه می‌زنن ولی متدیناشون داد نمی‌زنن که این مردک رسماً از سکولاریسم دفاع میکنه، بعدم میگه اسلام کجا به اقتصاد کار داره، اسلام کجا به سیستم بانکی کار داره، اسلام کجا به روابط اقتصادی کار داره، اینا اصلا به دین چه ارتباطی داره؟ این حرفاش بود که اون دفعه براتون خوندم، مفصلترشو برید تو سایت ها بخونید. بعدم که بهش اعتراض میکنن خودش میگه که آره خب من یه ذره تند رفتم، یعنی باید مقداری ملاحظه میکردم، نمیگه حرفام غلطه، بگی خب من اینا رو میگم یه عده‌ای ترش میکنن. ترش نمیکنن مرد حسابی، سر تا پاتو به کثافت میکشم. تو هنوز نمیفهمی ترش کردن یعنی چی. این حرفا تهوع آوره. اسلام به اقتصاد کاری نداره؟ امیرالمومنین پس برای چی تو بازارها میچرخید؟ برای اینکه وظیفه رهبریش اقتضا میکرد که قیمتها رو کنترل بکنه. من که روایتشو خوندم وقتی میچرخید تو بازار چی میگفت. الان خوندم روایتشو. شما اصلا همین تصمیم بگیر ربا رو از چرخه اقتصاد دنیا حذف کنی، خواه ناخواه اون وقت باید یک نظام بانکی جدید به وجود بیاری. مردکی یه جوری حرف میزنه انگار با گاو طرفه. گفت این چنین گستاخ زال میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. قصه شو که شنیدید مولوی میگه، اون شیری که خورده بود گاو و سیر شده بود و صاحب گاو اومده بود هی دست میمالید به اعضای گوناگون شیر، شیرم سیر بود حوصله نداشت به صاحب گاو حمله بکنه، ولی تو دلش این بیتو هی میگفت، میگفت این چنین گستاخ زال میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. میفکر کرده ما گاویم. و چی استدلال میکنن؟ اسلام از کجای اسلام نظام سیاسی یا نظام بانکی در میاد؟ انگار که مثلا وقتی آدام اسمیت درباره تفکر اولیه سرمایه‌داری حرف زده همونجا جزئیات نظام بانکی و که همین الان اجرا میشه رو چه میدونم معاملات اینترنتی هم همونجا پیشبینی کرده. نظام بانکی نظام اقتصادی اونجایی به وجود میاد که شما یک مبنا و یک نگاه جدید به روابط اقتصادی دارید و بعد برای اون ناچار میشید یک نظامی طراحی کنید. در سوسیالیسمش هم همینجور به وجود اومد، در سرمایه‌داری هم همینجور به وجود اومد، در اسلام هم همینجور به وجود میاد. حتما باید خداوند درباره ماده 75 قانون تجارت تو قرآن حرف زده باشه تا ما بگیم ها اسلام نظام اقتصادی داره. آخه ما اینقدر ابلهیم؟ بعد آدم سرشو کجا بذاره بمیره که این همین حرفو آقای مرعشی به عنوان عضو ارشد حزب کارگزاران هم میزد که اسلام مثلا نظام سیاسی نداره، اسلام مثلا کاری به این حرفا نداره. آقای مرعشی که فک و فامیل آقای رفسنجانی هم هست، برادر خانومشه دیگه، یعنی ایشون میشه دایی مهدی هاشمی و فائزه و بقیه، که اسلام مثلا نظام سیاسی نداره. اسلام بابا آخه بعد میگه کجای قرآن درباره نظام سیاسی حرف زده؟ ببینم کجای تورات درباره فلان چیز حرف زده؟ شما وقتی که یک مبنای نگاه جدید به اجتماع و سیاست داری به خاطر همون ناچار میشی نظام خودتو طراحی کنی. فهمیدن این موضوع اینقدر سخته؟ سرمایه‌داری هم همینجوری نظاماتشو به وجود آورده. مگه از روز اولی که درباره نظام سرمایه‌داری درباره دموکراسی مثلا استوارت میل حرف زد همونجا قانون اساسی آمریکا رو اپندیکس کرد به حرفاش، اومد یک مبنای اجتماعی و سیاسی ارائه داد، بعدها برای اون مبنای سیاسی اجتماعی اومد قانون اساسی نوشتن، تمام انقلاب کبیر فرانسه که بعد تمام دموکراسی و حقوق بشر از اون در اومد مبناش کتاب کوچیکه. حالا من بگم تو این کتاب کوچیک کجا درباره قانون اساسی و حرفا صحبت شده؟ آخه بابا با کی آخه؟ و من متاسفم از اون دانشجویانی که اینها استادانشونن و متاسفم برای خودم و شما که نمیرید برای دیگران حرفای حسابو بزنید. نگاه اسلام اینه. اسلام هم به اقتصاد کار داره، هم به سیاست کار داره، هم به حقوق کار داره، هم به روابط زناشویی کار داره، هم به مسائل فردی کار داره. و کسی که اسلام رو خونده باشه با قاطعیت میگه بله اسلام این چنین است. یک حرفای بس که حرفای احمقانه ولی تکرارش میکنن شده پارادایم برخی از محافل دانشجویی. آقا جوهر دین اخلاقه، چی این حرفو زده؟ به فرضم که اینطور باشه که اصلا ثابت کردن این موضوع اینقدر ساده نیست، حالا که جوهر دین اخلاقه، پس ما با مثلا با احکام باید چیکار بکنیم؟ هر کاری دلمون خواست بکنیم با احکام چون جوهر دین اخلاقه؟ نخیر، ما تسلیم دینیم. دین اعتقادات داره، مسائل فلسفی داره، مسائل اخلاقی داره، خیلی هم مهمه توش، عرفان داره، فلسفه داره، احکام داره و ما بنده خداییم. همه اینا رو باید تو زندگیمون پیاده کنیم و برای بهتر پیاده کردنش باید نظام‌های لازمه‌شو فراهم کنیم، سبک زندگی خودمون رو وجود بیاریم. به زودی حرفا میزنن و زدن. اسلام کجا درباره سبک زندگی حرف زده؟ خب بله، من هیچ آیه از قرآن نمیدونم که درباره استایل آف لایف صحبت کرده باشه. ان الذين استایل آف لایفشون فلان، منتظر اینید؟ اگه اینجوریه استایل آف لایف بود در غرب هم 100 سال کمتره که سابقه داره. اونا از کجا در آوردن؟ ولی ما برای آموزه های دینمون که همش رو هم میخوایم با هم پیاده بکنیم و لا نفرق بین احد من رسله، اینجور نیستیم که نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، ناچاریم که سبک زندگی خودمون رو طراحی کنیم و به وجود بیاریم و دائم اصلاحش کنیم، ناچاریم که نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی خود به وجود بیاریم، طراحیش کنیم، امتحان کنیم، اصلاحش کنیم و زندگیمون رو بکنیم. ببینم مگه دیگران کار غیر از این میکنن؟ ما در واقع ما میخوایم زندگیمون رو بکنیم. همیشه من اینجوری گفتم، ما میخوایم زندگی کنیم اونجوری که فکر میکنیم درسته. کسی پیشنهاد بهتری برای ما داره؟ در مقابل این پیشنهادی که ما داریم دو تا پیشنهاد میشه داشت. یک، یا بگو زندگی نکن، یا بگو اونجوری که فکر میکنی درسته زندگی نکن. ببخشید پس اونجوری که فکر میکنم غلطه زندگی کنم. خب لازمه این که من زندگی کنم اینه که معصوم باشم، هیچ اشتباهی رخ نده. ببینم شما که زندگی میکنید هیچ اشتباهی رخ نمیده؟ زندگیمو میکنم، اشتباه کردم، بر اساس همون دینم اصلاحش میکنم، دوباره راهمو ادامه میدم. ببینم شما چیکار میکنید مگه؟ شما اشتباه نمیکنید؟ شما معصومید؟ شما وقتی اشتباه کردید بعد میاد دیگه سجده میکنید، نماز میخونید، آمنا بر رب هارون و موسی، اینجوری میشید؟ شما هم همین کارو میکنید، ما هم همین کارو میکنیم. این چه حرفای احمقانه ای که میزنن؟ اسلام سبک زندگی نداره، اسلام اقتصاد نداره، اسلام سیاست نداره، اسلام اینا حرفای خائنینه. و خائنتر اونهایی که این حرفا رو میشنون برای مقاصد سیاسیشون تقبیح نمیکنن این حرفا رو. 16 سال که دارن این حرفا رو میشنون هنوزم باهاشون متحدن، یک بار هم نیومدن تکلیفشون رو به روشنی معلوم کنن. حالا من به زودی یه جلسه درباره شخص سید محمد خاتمی صحبت میکنم که تازگی ها میگه چه میدونم به من چه که یک کسی یک غلطی کرد یا یه ذری زد توی دوران اصلاحات، تقصیر من چیه؟ تقصیر تو چیه؟ بذارید این گفته هاشو براتون میارم، حالا دیگه نمیخوام بار سیاسی صحبت رو زیاد کنم، اینا باشه برای سال بعد. این گفته هاشو میارم تا ببینیم تقصیر ایشون چیه. گفته اخیرا، گفته بابا این حرفشه، بگم بخندید. گفته بابا ابراهیم اسخرزاده اومد گفت اگه کسی بخواد علیه خدام راه پیمایی کنه آزاد بکنه. خب غلط کرد. گفت ابراهیم اسخرزاده یه روز اومده یه حرف رو زده، من باید جواب حسین شریعت مداری رو بدم؟ این حرفای خاتمیه. بعد خودش اعترافاتی کرده که مهمه، گفته البته شاید ما باید میگفتیم که این حرفا رو قبول نداریم، نگفتیم. این دیگه واقعا من شرمم میاد، رسمن ما رو گاف حساب کردن. چرا نگفتی؟ برای اینکه با کمک اون متحدینت، همونایی که خودت یه روز گفتی از تو میخواستن از دینت دست بکشی، و باز خدا خیرت بده که دست نکشیدی، یا لااقل خودت فکر میکنی دست نکشیدی، بازم این در این باره خدا خیرت بده، با اونا متحد بودی که پنجه به صورت متدینین این روزگار کشیده بشه. بعد حالا میگی ما تقصیری نداشتیم؟ ببین به اسم تو چند تا مقاله، به اسم تو با زیر شعار و زیر علم تو چند تا مقاله تو این روزنامه‌های زنجیره‌ای بر علیه اندیشه‌های امام خمینی روان شد. اینا اگر شعار خاتمی خاتمی سید مظلوم نمی‌کردن، کسی اصلا برای اینا تره خورد می‌کرد؟ اون وقت تو رئیس جمهور این کشور بودی، هی به اتکای رأی مردم شعار میدادی، هی اونا از تو سوء استفاده میکردن. حالا میگه البته شاید ما باید کمی روشنتر میگفتیم. خاله بازیه این طرز حرف زدن. فتنه ای نبود که در اندیشه این مردم نکنند در طول 16 سال گذشته از 76 به این طرف. سربازانی که اونهایی که در به اسم خاتمی بزرگ شدند و بعدش هم، حالا من بازم نمیدونم راست و دروغش، و هیچ وقت تکلیفش هم ندیدم، که وقتی رفتن به خارج از ایران خاتمی از زیر قرآن ردشون کرد و شدن نویسنده های بی بی سی و بی او ای و دیگران. هنوزم رسما شبکه مثل بی بی سی فارسی تا جایی که من شنیدم و دیدم واقعا تریبون امثال خاتمیه، یا اونا رو سعی میکنه گنده کنه. اینا به اسم تو بزرگ شدن، به اسم تو زندگی کردن، با پول دولتی که تو میدادی رشد کردن، و هیچ فتنه ای نبود که در اندیشه مردمی نکنن، و سربازان خودشون رو از طریق این روزنامه ها گرفتن تا در فتنه 88 اون سربازا رو به خیابون بیارن، و بر اساس یک دروغ، یک تهمت، یک توهم متوهمانه کاری بکنن که پدر روی پسرش پنجه بکشه و برادر روی برادرش پنجه بکشه. و حالا آقایون میان چی؟ دیگه آشتی کنیم دیگه، بسته دیگه، اون دوران تندروی کافیه. مسخره کردن ما رو بدون اینکه یک کلمه معذرت خواهی کنند. هنوزم زیبا کلام از این حرفا میزنه، یه نفر پیدا نمیشه بگه خفه شو، چقدر آبروریزی میکنی تو. باز خدا پدرشو بیامرزه، موسوی لاری رو، این یکی پیدا شد که وقتی اوباما اومد از موسوی و کروبی بدبخت حمایت کرد، گفت این یک موضوع ملیه، همینقدرم نرم، این یک موضوع ملیه، ما نیازی نداریم که آمریکایی‌ها مثلا توشته. بقیهشون هم که اصلا غیرت نداشتن که در این باره موضع بگیرن، یا لاقل من خبر ندارم. من مال موسوی لاری رو دیدم که خیلی هم شل و بیمزه بود، ولی بازم حالا بالاخره معلومه تتمه ای از غیرت هست. یادشون رفته بدنه سربازانشون چجوری خودشون رو سکه یه پول میکردن، مفتزه میکردن و میگفتن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. اون روز یادتون رفت بگید که اوباما غلط کرده و هر کی که به اوباما چشم بسته غلط کرده، به اوباما دل بسته غلط کرده که به اوباما دل بسته، چون اون روز بوی پیروزی به مشامتون میرسید. دایتون رفت از این حرفا بزنید. اون بچه هایی که توی میدون بودن که بدبخت بیچاره ها، واقعا مثل بچه های من. خدا شاهده من اگر بدونم این یکی از این بچه هایی که توی این فتنه مصیبت بار بوده، اگه به من سیلی بزنه دلش آروم میگیره و گوشش باز میشه که حرف خدا رو بشنوه، من دو طرف صورتم رو تقدیمش میکنم. اصلا بیاد اردنگی بزنه به من، اگر بدونم با اردنگی زدن اون به من گوشش وا میشه که حرف خدا رو بشنوه، بیاد اردنگی بزنه، بیاد من رو لتو پار کنه. اینا که بچه های ما، خیانت رو کی کرد؟ خیانت امثال مرعشی و زیبا کلام و اینا کردن که هنوزم از این حرفا میزنن. اینا اگه دوباره این حرفا رو نمیزدن، من دوباره فریاد نمیزدم. شما شاهدید من گفتم من جز اولین داوطلبانی ام که بگم باشه روزگار پسافتنه شروع شده، ولی اینا انگار حالیشون نیست، دوباره دارن برمیگردن به کثیف‌ترین حرفایی که توی 15 16 سال گذشته میزدن. دولت اعتدالم که نمیدونه کدوم طرف قضیه رو بچسبه.